امروز که آمدیم به خاطر حلقه معرفت و اون بحثی که حاج‌های مسلمی داشتن، بحث تفسیر انجام نشد. حالا هم خواهرها پیغام دادن که ما انتظار داریم که بیاید و جلسه‌ای باشه و صحبتی باشه و بعضی از احکام گفته بشه. به برادرام گفتیم، بعضا گفتن خیلی خوبه، بعضا گفتن میخوام استراحت کنیم. لذا ما یواشکی صحبت میکنیم، هر کس میخواد بخوابه مثل لالایی باشه که بتونه بخوابه، هر کس هم میخواد بیدار باشه انشاءالله از حرفای ما خدای متعال به حرفای ما اثری بده که هم برای من هم برای همه شما انشاءالله مفید باشه. منم خیلی نمیخوام حرف بزنم، من یک مقدمه کوتاهی را عرض میکنم، بقیهش رو انشاءالله سوالها رو پاسخ میدیم در حد و حوصله شما که خیلی هم اذیتتون نکنیم. خدای نکرده آدم به نفرین مؤمن، اونم در حال اعتکاف، اونم در مسجد امام حسین گرفتار بشه، مصیبته. در حدی که نفرینمون نکنید صحبت میکنیم براتون. حالا برای که معلوم بشه اصلا آقایونم گوش میکنن، دوست دارن، دوست ندارن، شما خواهرها ساکت باشید، برادرها یک صلواتی بفرستن. حالا یک امتحانی هم هست، ما همیشه اون طرف پرده ایم، این طرف پرده سرصدا هست. این دفعه آمدیم این طرف پرده ببینیم اون طرف پرده سرصدا هست که گوش میکنن. حالا انشاءالله خداوند متعال به این بنده حقیر توفیق بده، بهترین چیزی که به درد ما، دنیای ما، آخرت ما، اعتکاف ما میخوره بر زبان این بنده حقیر جاری بشه به بهترین وجه و در دلهای همه ما مؤثر باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عبادت هایی که در اسلام تشریع شده، اولا در عبادت ما تسلیم محضیم. خوب به این نکته دقت کنید عزیزان، برادرها، خواهرها، عبادت توقیفی است. یعنی چه؟ یعنی در عبادت ما حق کم کردن و اضافه کردن از طرف خودمون نداریم. ما نماز میخوایم بخونیم، خب نماز جماعت چطوره؟ فرمودن نماز جماعت اگه عددش به 10 نفر رسید کسی نمیتونه ثوابش رو احصا کنه. اما همین نماز جماعت در نماز مستحبی چطوره؟ پیامبر فرمود حرامه. حرامه یعنی چه؟ یعنی اگه نماز مستحبی رو به جماعت خوندی گناه کردی، تو نامه عملت به عنوان گناه نوشته میشه. ما میگیم تسلیمیم، چشم، اونجا رو گفتی نماز جماعت، میگیم چشم. اینجا رو گفتید حرامه، میگیم چشم. برای اینکه این مسئله بسیار مهمی است، من یکی دو مثال دیگه هم عرض میکنم. خدمت امام صادق رسیده، تقاضا میکنم به این روایت خوب دقت. گفت آقا نکته‌ای بفرمایید. حضرت فرمود میرسد زمانی که انسانها نجات پیدا نمیکنند مگر کسی که این دعای غریق رو بخواند. عرض کرده دعای غریق چیه؟ این دعاش هم تو ذهنتون باشه، این تو قنوت میشه خون، تو سجده میشه خون. فرمودون دعا اینه: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت ثبت قلبی على دینک. خب اون راوی که گوش میکرد گو من دوباره بخونم ببینید درست میخونم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلب. حضرت فرمود ابصارش از کجا آوردی؟
من که نگفتم، گفتم یا مقلب القلوب. بله خدا مقلب القلوب و الابصاره، اما این دعا ابصار نداره. یعنی حتی یک کلمه درستم در عبادت ما حق اضافه کردن به عنوان این دعا نداریم. من امروز تذکر عرض کردم خدمت برادر بزرگوارمون که تعقیبات میخونن، گفتم آخرین دعا نداره به حق محمد و آل محمد، این به حق نداره، ما حق نداریم از خودمون اضافه کنیم. اللهم کن لولیه که شما میخونید آخرش خیلی ها میگن به رحمته که یا ارحم الراحمین، این کجاش نوشته؟ ما در عبادات توقیفی هستیم، یعنی دقیقاً باید اونی رو که انجام بدیم که خدا گفته، پیغمبر خدا گفته، ائمه معصومین گفتن. این دقت بفرمایید، در تمام امور زندگیتون متوجه باشید. اگر بخواید فرض بفرمایید چیزایی که حالا بعضاً گفته میشه، ختمها، ذکرها، کلام، بلافاصله بگید از کجا میگی، این ختم کجا نوشته شده، این دعا کی گفته، کجا نوشته، تا دقیق باشه. خب این یک نکته اساسی. پس در عبادت ما توقیفی هستیم. یکی از عباداتی که دلیل اون در قرآن و در سنت و سیره پیامبر آمده، عبادت اعتکافه. در قرآن اشاره شده و انتم عاکفون فی المساجد، اینجا مسلماً منظور اعتکافه. یک جای دیگه هم داریم که اونجا در بحث تفسیر بحث که آیا منظور اعتکاف یا اعتکاف نیست. در روایات پیامبر هم آمده در سیره حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اعتکاف دهه آخر ماه رمضان رو همه نوشتن. حضرت رسول اعتکاف هم که میکردن 3 روز نبود، 10 روز بود. 10 روز آخر ماه رمضان رو حضرت دیگه از خانه می آمدن تو مسجد و معتکف بودن تا آخر ماه مبارک رمضان. اعتکاف اقلش 3 روزه، حد اکثرش میتونه بیشتر هم باشه. انشاءالله خدا قسمتمون کنه مسجد النبی از باب السلام، از مثلا فرض کنیم اون باب السلام باشه، اینجوری از اون در که وارد میشی تو مسجد النبی یه ستونی جلو بتونه اون بالاش رو نگاه کنی، بالاش نوشته شده و قد نویت الاعتکاف سنتم. این حاکمی که این قسمت از مسجد النبی رو ساخته، مسجد النبی، باب السلام، مسجد النبی، اون بالاش نوشته که این حاکم بعد از اینکه اینجا رو ساخت نیت کرد که 1 سال اعتکاف کنه. میشه. البته در این اعتکاف باید حق دیگران هم ضایع نشه. مثلا اگر من کارمند جایی هستم نباید حق اونجا ضایع بشه. یا اگر زندگی زناشویی داره، حق زن، حق شوهر، حق فرزندان نباید ضایع بشه. اون یه بحث دیگه ایست. خب. پس نکته دومی هم که به محضرتون عرض شد تو ذهن شریفتون بمونه، نکته اول چی بود؟ نکته اول چی گفتیم؟ احسنت، ما در عبادات توقیفی هستیم، حق اضافه و کم نداریم. این نکته. نکته دوم، اعتکاف عبادتی است که در قرآن، سنت و سیره رسول الله بیان شده. پس ما به امر خدا و پیغمبر این کار را انجام میدیم. نکته سوم، همه عبادت‌های ما ظاهری دارن و باطنی دارن. اگر باطنش فدای ظاهر بشه غلطه، اگر ظاهرش هم فدای باطن بشه غلطه. خوب دقت بفرمایید. مثلا فرض بفرمایید که نماز، آدم در نماز همه مدها و مخارج و حروف و همه اینا را رعایت کنه، اما دلش غافل از خداست، اما این نماز جلو گناه منو نگیره، این نماز به درد نمیخوره. روایت داره خدا بعضی از نمازها را به فرشته ها میگه اینو بپیچید مثل یک پارچه کهنه بزنید تو صورت صاحبش. یه شوخی هم میکنم یعنی بنده خدا ایتان نماز میگه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یه قدم میپرید اون طرف. گفتن چرا اینجوری میکنی؟ گفت بایی که ملائکه که میزنن به من نخوره، چون میدونم این نماز بالا رفتنی نیست، خودم میدونم چجور نماز خوندم. نباید باطن نماز فدای ظاهر بشه، ظاهرش هم نباید فدای باطن بشه. بگید آه دلت، باید حال داشته باشی تو نماز، گریه کن اما مخارج و حروف درست نباشه. الله الصمد صاد گفته نشه، صراط الذین تا گفته نشه، ت گفته بشه. خب ت نیست، تاست. صمد صاد، سین نیست، مغلوب رزه نیست، مغلوبه. این ظاهرم باید رعایت بشه. اگر باطن رعایت بشه ظاهر رعایت نشه باز اشکاله. پس نکته سوم این شد که عبادات ما ظاهری دارن و باطنی دارن، نه ظاهر باید فدای باطن بشه نه باطن فدای ظاهر بشه. حج قوغای اسراره، اونقدر اسرار داره که صدها جلد کتاب نوشته شده. اون اسرار رو اگر آدم نفهمه هی بره و بیاد، بره و بیاد و بره و بیاد، هیچ اثری در قلبش در رفتارش نکنه. به تعبیر امام سجاد علیه السلام فرمود تو به حج نرفتی، تو زحمت کشیدی، قطع بیابان و قطع رفتی، خیابانها و بیابانها رو دیدی، چون اسرارش رو نفهمیدی. حالا اگر اسرار رو فهمیدم، ظواهرش رو رعایت نکردم، درست محرم نشدم، درست از احرام بیرون نیامدم، اونم اشتباهه، اونم حج باطله. پس نکته سوم تکرار کنم در ذهنتون تثبیت بشه، عبادات ما ظاهری دارن و باطنی دارن، ظاهر نباید فدای باطن بشه، باطن هم نباید فدای ظاهر بشه. هم به ظاهر باید توجه کرد هم به باطن باید توجه کرد. این ایام اعتکاف، حالا این تو پرانتز عرض میکنم، فرصت خوبیه برای تصحیح قرائتها، هم برادرها هم خواهرها قرائتها رو به هم دیگه بخونید، برای روحانیونی که هستن بخونید تصحیح بشه. بهتونم بر نخوره که حالا من بعد از 40 سال حالا من بیام قرائتم رو بخونم، نه. حضرت آیت الله العظمای عراقی امام جماعت مدرسه فیضیه بودن، سالهای طولانی آیت الله مرعشی نقل میکردن، میگفتن یه شب ایشون آمد، هنوز آفتاب غروب نکرده بود، نشست توی جای نماز، برگشت رو کرد به ما، گفت گوش کنید من قرائتم رو بخونم ببینید درسته یا نه. مرجع مرحوم آیت الله عراقی یه قسمتی حتی برای امام تدریس هم کرده بود، تفسیر صافی برای امام تدریس کرده بود، در این شأن در این جایگاه. ایشون میگفت ما گفتیم آقای حضرت آیت الله ما چندین سال پشت سر شما نماز میخونیم، حالا شما میگید حمد و ثنای ما رو گوش کنید. فرمود من دندون مصنوعیمو نیاوردم، ممکنه نتونم درست قرائت، اگر درست میخونم امامت بخونم، اگر نه برم پشت سر. بابا اولیای الهی، بزرگان ما، علمای ما اینجوری بودن، هیچ کدوممون بنده و شما نباید قفلت کنیم از این که خجالت بکشیم مسئلمونو بپرسیم، حمد و ثنامونو تصحیح کنیم. این دیگه فرصت خوبیست، این پرانتز من بسته. نکته چهارم و آخرین نکته من، نکته چهارم اینه برادرها خواهرها، اعتکاف هم ظاهری داره و باطنی. ظاهر اعتکاف همینه که همتون میدونید تا تو جزوه هایی هم که به شما داده شده آمده، توی بیانات آقایون هم که محبت کردن، بزرگواری کردن، روحانیون بیان کردن، مسئله ذکر شده. خب موندن در مسجد با نیت همراه با قصد روزه، این میشه اعتکاف. یه چیزای حرام میشه بر ما، بر کسی که اعتکاف کرده، یه چیزای رعایتش لازم میشه، مثل اینکه باید در مسجد بمونه، از مسجد خارج نشه. اینها ظواهر اعتکاف، باید دقیقا انسان توجه کنه و مراعات کنه. گاهی اگر مراعات نکنه اعتکاف مستحبه، شما میتونستی نیای. اما اگر بعضی از مسائل اعتکاف رو رعایت نکنید، اعتکاف شما باطل میشه، قضای اعتکاف در گردن شما میمونه. این مثل نماز مستحبی نیست. نماز مستحبی شما اگر نخوندید وسطش ولش کردید، خسته شدیم نمیخوام بخونیم، خب تموم شد. اما اعتکاف از اون مستحباتی است که اگر رعایت نکردید و اعتکافتون باطل شد، گاهی قضای اون در گردن شما میمونه. گاهی قضا و کفاره است، گاهی یک مورد کفاره داره، بقیه مواردش کفاره نداره. بقیه مواردش اعتکاف باطل میشه، باید قضا کنه، قضای اعتکاف در گردن. ازا برادرها، خواهرها هم خودش توجه داشته باشن، هم به دیگران توجه بدن. هی تونتون میره بیرون، گوشی موبایل دست گرفته، ببخشید با من صحبت میکنه، هایی چه ضرورتی داره؟ حتما میشه رفت اونجا یک رب صحبت کرد. این در مسجد باید بمونید. مثلا عرض کردم یک باطنی هم داره اعتکاف، به اندازه فهم اندک خودم عرض میکنم. اونی که من از اعتکاف میفهمم، اگر بخوام خلاصه عرض کنم به محضر شما معتکفین عزیز، انشاءالله شما هم یه جایی اون آخرا و اون گوشه های دعاهاتون از این بنده روسیا هم یادی بکنید و ما التماس دعایی داشته باشیم. دو نکته اساسی در باطن اعتکاف مهم. یک، اعتکاف فرصتی است برای فکر کردن. ما تو زندگی گرفتاریم، چک هست، سفته هست، دلار هست، اجاره خانه هست، قبض برق هست، نمیدونم خانم ها گرفتاری بچه هست، بچه هم خدمت شما هست، این جوره اون جوره، نمیدونم امتحان داره فلان داره، سرمون گرم میشه، طبیعی هم هست. یه فرصت این قیدا باید قیچی بشه که به خودم فکر کنم. ما این فرصت رو خیلی کم داریم. یکی از دانشمندان برجسته دنیا تعبیر عجیبی داره این مرد. این جمله عجیبی است. میگه تمدن جدید همه وسائل را برای فکر نکردن انسان آماده کرده. رو این جمله فکر کنید، خیلی جمله عمیق. اونقدر کانال تلویزیونی به خصوص این اینترنت واردش که میشه، چنان سرش گرم میشه، این سایت و اون وبلاگ و اون فلان و اون بهمان، فرصت به شما نمیده که وقتی به خودمون فکر کنه. یه وقتی من در یک جلسه صحبت کردم، یه آقایی بعدش آمد خیلی تشکر کرد، گفت باور کن حالا که شما این نکته رو گفتی، اون صحبت مفصل من این بود، گفتم بابا برای فکر بچه‌مون هستیم، به فکر زنمون هستیم، به فکر شوهرمون هستیم، همه اینام درست. چقدر به فکر خودم بودم. خودم یعنی کی؟ اگر ناراحت نشید و ناراحت نمیشید دیگه، خودم یعنی اونی که شب اول قبل با هم تنها هستیم، همون. چقدر به فکر اون هستیم؟ اونجا آدم خالص میشه. یعنی چه خالص میشه؟ یعنی دیگه اونجا زن همراه آدم نیست، شوهر آدم همراه آدم نیست، پسر و دختر هم نیستن، نمیمونن. همین امشب را کنار قبر بابا باشید، مگه نه قبرستون میترس، اونا هم نیستن. ملک هم نیست، برج هم نیست، ماشین هم نیست، طلا هم نیست، علنگو هم نیست. همینجا من توی همین دبی آمدن از من سوال کردن، گفتن آقا یک خانم چیزی رو خورده مرده، ما میتونیم شکمش پاره کنیم، اینه در بیاریم، جراحی کنیم. گفتم مگه چی خورده که مثل؟ گفت یک جواهری است، خلاصه ایشون قورت داده، حالا ورثه راضی نیستن. خب یک طرف حرمت مؤمنه، یک طرف حق ورثه است، آیا ارزش این نداره؟ بله، گفت بله، این الماسی بوده، نمیدونم قیمت چند میلیونه، چقدره. به اون مسئلهش کار نداشته باشید خواهرا برادرا، به این فکر کنید، این تعارف نیست. احتمال بدی که روزی که مردم ورثه من بگن ما حقمونو میخوایم، اون الماس از توی دلشم حاضرن جراحی کنن بدن بابا رو، الماس رو در بیارن. از این قبیل هست، از این قبیل هست. یکی از روحانیون محترمی که در محضرشون هستیم فرمودن ما برای کسی منبر میرفتم توی مسجد گوهرشهر، در ختم یک کسی توی راه رو به مسجد دعوا شد، سر صدا شد، بعد از منبر پرسیدم چی بود، گفتن بچه ها سر اس دعوا کردن توی جلسه ختم بابا. حالا نمیخوام اینجا معطلتون کنم، منظورم اینه که شب اول قبر بنده سید محمود مدنی همه اینا جدا میشن، اونی که میمونه خودم هم، اون خود، اون من واقعی شماست. به او چقدر فکر کردیم، برای او چقدر کار کردیم، آه چقدر برای بچه هامون بیدار موندیم، هممون خدا میدونه آدم به حال خودش گریهش میگیره، بچه‌مون تب کرد تا صبح نخوابیدیم، یک شبم بیدار موندم برای خودم گریه کنم. برای بچه‌مون بیداری کشیدیم، برای مدرکمون بیداری کشیدیم، برای جور کردن نمیدونم وسایل عروسی بیداری کشیدیم، برای تأمین اجاره بیداری کشیدیم. یک شبم نشستم برای خودم بیدار باشم، بگم خدایا دستم خالیه، کل عمرمون گذشت برای دیگران. این اعتکاف یه فرصتی است برای بنده و شما به خودمون فکر کنه. این یکی از اسرار مهم اعتکافه، رد نشید از این سه روز بگذره. حالام که از بازار جدا شدم، حالام که از خانه جدا شدم، حالام که از همه جدا شدم، هی خودمو سرگرم کردم، حتی به قرآن و دعا، چون به ما فرمودن اینا مقدمه فکره. قرآن و دعا خیلی تقدس داره، خیلی ارزش داره، اما نشه که همش خودمو سرگرم کنم برای اینکه به گناهام فکر نکنم، به عاقبتم فکر نکنم، به خودم فکر نکنم، یه گوشش بره فکره. نکته دوم آخر عرض من از اسرار اعتکاف، مبارزه با هوای نفس. بوی خوش مستحب به در اسلام، اما اینجا که رسیدید بوی خوش میشه حرام. چرا؟ برای اینکه طبع هممون بوی خوش رو میپسنده. تمرینمون داد ببین پاسو بگذار روی نفس، از بوی خوش فرار کن. این سر دومه. حالا دیگه شما در بقیه زندگی هم همه اینا رو ببینید، یعنی خدایا من برای خاطر تو با اینکه دلم میخواست بوی خوش، عطر، عود کلون، نمیدونم کذا و کذا، همه رو کنار گذاشتم، طرف من میره میگه نه 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 من معتکفم، نه آتیش که طرف نمیاد چی شده؟ خدا گفته حرامه. ماشاءالله، اینو یاد بگیرم، بیرونم که رفتم اگر غیبت آوردن، اگر تهمت آوردن، اگر حرف مردم آوردن، بگم نه نه خدا حرام کرده. تمرین کنیم پا روی نفس گذاشتن را. خدایا به این معتکفین عزیز و گرامی ما، به بنده و امثال بنده که محروم از این عبادت هستیم، خدایا به همه ما، به همه دوستان امیرالمؤمنین توفیق توبه و عمل صالح و اصلاح نفس عنایت بفرما. توفیق بیداری برای سفر آخرت، آمادگی برای سفر آخرت به ما مرحمت بفرما. خدایا ما بنده های ضعیف تو هستیم، اگه دستمون رو نگیری شیطان ما رو گمراه میکنه. خدایا به ضعف ما، به عجز ما، به جهل ما ترحم کن. ما رو آنی و کمتر از آنی به غیر خودت واگذار مفرما. توفیق نگهداری عبادت ها رو تا لحظه آخر عمر در قبر و در قیامت به همه ما مرحمت بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات. خب اگر خواهرها سوالی دارن من در خدمتشون هستم. سوالات خواهرها رو الان جواب میدیم، جواب ها البته مشترک پخش میشه، همه بشنون. اگر سوال خاصی هم باشه من باز در خدمتتون هستم. برای برادرها هم انشاءالله باز سوالاشون این وقتی میگذاریم که در محضرشون باشیم. بله خواهرمون، من سوالارم تکرار میکنم، خواهرمون سوال میکنن از دعاهایی که در تشهد هست و تقبل شفاعته و رفع درجته. دقت کنید، حواس خودتونم پرت میشه، حواس دیگرانم پرت میکنه. عرض میکنم تشهد خیلی دعای مستحبی داره، یعنی اون تشهدی که ما میخونیم چیز مختصری است. تشهد با مستحبات اگر بخواید بخونی حداقل من عرض کنم 7 برابر 8 برابر تشهدی است که ما میخونیم. خیلی دعاهای مستحبی داره. ما همون مقدار واجبش رو عرض میکنیم. واجب تشهد اینه: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این واجبش. اون الحمدلله اول مستحب، میتونید بگید الحمدلله، میتونید هم نگید، میتونید بگید بسم الله و بالله و الحمدلله، میتونید اینجور بگید. آخرش هم میتونید بگید و تقبل شفاعته و رفع درجته، میتونید بگید و تقبل شفاعته فی امته و رفع درجته. اینا مستحب. گفتید ثواب بردید، نگفتید هم اشکال نداره، اما اگر میفرمایید حتما دقت کنید که درست بگید. سوال میکنند اضافه کردن در دعا رو گفتید، آیا ذکر رو هم اضافه بکنیم اشکال داره یا نه؟ دقت بفرمایید، اضافه کردن در دعا و ذکر، این سوال خوبیشون باشه که من یک کمی توضیح بدم. اگر به عنوان چیزی باشه که ما اضافه به دعا بکنیم، مثل همون به رحمتی که، یا ارحم الراحمین، به رحمتی که، این جمله ناقصه، تکمیل اون میشه، یعنی وصل به اون میشه. ما حق نداریم چیز را وصل کنیم، چیز را بعد از او بگید. مثل یک صلوات بفرستید، عیب نداره بعد از اللهم کن لولی شما صلوات بفرستید، عیب نداره. اما این به رحمتی که، یا ارحم الراحمین، وصلش میکنید، یعنی اون دعا رو اضافه میکنید، این جایز درست نیست. در ذکرهایی هم که عدد داره، بله اضافه کردن درست نیست. مثلا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا الله اکبر داره؟ 34 تا. حالا یکی بگه 35 تا میخوام بگم، نه، خودت رو از ثواب تسبیح از زهرا محروم کردی. یا 33 تا بگم، نه. بله اونم میگیم. پس اگر عدد داره ذکر نباید بیشتر گفت، چون خود اون عدد اثری داره. ذکری که دیشب حاج آقای طباطبایی فرمودن 570 و چند بار 500 و هر چی اون عددی که گفته میشه در وقتی که از روایت باشه همون به روایت میشه، بیشتر نباید بشه. حالا اگر من شک کردم با عنوان احتیاط اگر انسان اضافه بکنه اون اشکالی نداره. مثلا زیارت عاشورا 100 تا سلام داره 100 تا لعن داره، من شک کردم 99 تا شد یا 100 تا، احتیاطاً حالا یکی هم اضافه میکنم، این اشکالی نداره. اما اگر اشتباه شد، سوال خانم، روایت داریم مثلا ما تسبیحات از زهرا رو میگیم به اشتباه میافتیم نمیدونیم شد 32 تا 33 تا، فرمود از اول بگیری، روایت داریم فرمود از اول بگیری. بله نه در تسبیح از زهرا عرض کردم فرمودن که از اول بگید. بقیه ذکرها اگر به شک افتادی، مثلا سلام بر امام حسین در زیارت عاشورا شک میکنم شد 90 تا یا شد 100 تا، حالا 10 تا هم احتیاطا اضافه کنیم اشکالی نداره، ولی در ذهن خودم هست خدایا نمیخوام من اضافه کنم، میخوام همون عددی که اولیای تو فرمودن بگم، ولی شک دارم 10 تا احتیاطا اضافه میگم. ببینید سوال میکنن زیارت عاشورا رو باید حتما 100 تا لعن و 100 تا سلام رو بگی یا نه؟ عرض میکنم اون زیارت عاشورا که ثواب و اثر خاص خودش رو داره، بله باید حتما 100 تا لعن و 100 تا سلام گفته بشه. اما اگر حالشو ندارید نگفتید، اب نداره، به عنوان یک زیارت امام حسین بهتون ثواب میدن ولی ثواب زیارت عاشورا رو به شما نمیدهن. یک روایتی هست که اگر اون قسمت آخرش رو هم تکرار کنید کافیه، میگید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، تا اینجاش رو صد بار نگید اللهم لعن الاصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و باید و تابت على قتله اللهم لعنهم جميعا، این تکش هم صد بار بگید. اما یه روایت، به نظر من اگر حال و حوصله زیارت عاشورا دارید که انشاءالله دارید، هر وقت میخونید 100 تا سلام و 100 تا لعن رو از خدا توفیق بخواهیم کاملش کنیم. اضافه کردن چند تام کتبی نوشتن، من هم جواب بدم، باز هستم در خدمت شما. اضافه کردن صلوات در غسل صحیح هست یا نه؟ در غسل ما دعای خاصی در به اصطلاح غسل های واجب نداریم، در غسل های مستحب داریم، مثلا در غسل جمعه در مفاتیح هم آمده دعای خاصی داریم، در غسل احرام دعای خاصی داریم، ولی در غسل های واجبی که معمولا هست مثل غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس دعای خاصی نداریم. اگر اون در بین انسان ذکری بگه، صلوات بفرسته، دعا کنه، امثال اینها بسیار خوبه، اشکالی نداره. خب در اون حالت که مثلا ما هنوز غسل نکردیم، پاک نشدیم، میخوایم ذکر بگیم چطوره؟ بله اشکال نداره، روایتی است از حضرت موسی، عرض کرد خدایا من گاهی در حالتهایی هستم که دوست ندارم در اون حالتها نام تو رو ببرم، فرمود اذکرنی طبق این روایت علی کل حال، نه در هر حالت مستی ذکر خدا رو بگو اشکال نداره. روز بله بفرمایید. نفهمیدم، بلندتر بگید. من زیارت غیر معروفه عاشورا رو میتونید بخونید، کما اینکه زیارت وارث رو میتونید بخونید، زیارت های دیگه رو میتونید بخونید، اما اینکه جایگزین زیارت عاشورا بشه نه. این همین زیارت عاشورای معروفه که خیلی فوق العاده است. البته به جای او زیارت عاشورای غیر معروفه رو هم میتونید بخونید که در اون درجه از اعتبار و ثواب نیست. البته اصل ثواب، این نکته توی پرانتز، اصل ثواب رو به دل آماده میدن، دل رو باید درست کرد. خب من یک دو سه تا دیگه سوال رو جواب میدم دیگه خاتمه میدم که عزیزان میخوان استراحت کنن، به همون نفرینی که گفتیم خدای نگرده مبتلا نشویم. ما از پشت پرده هم گاهی بعضی از چشما رو میبینیم، میگیم که کم کم دارن اعتراض میکنن، بس دیگه. روز عید فطر باید تابع عید فطر ایران باشیم یا بله؟ نفهمیدم. بسیار. روز عید فطر باید تابع عید فطر ایران باشیم یا محل زندگیمون یا تابع مرجع تقلید؟ در عید فطر باید تابع ماه باشید، دیدن ماه، چون پیغمبر فرمود صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، ماه رو باید ببینید. اگر در یه منطقه ای هستیم که افقها قریب به هم هست، اینجا هر جاش ماه رو دیدن ثابت شد برای هممون حجت. اگر ایران ماه رو ببینن برای امارات حجته، اگر امارات ماه رو ببینن برای ایران حجته، اگر ایران و امارات ببینن برای عراق حجته، اگر عراق و ایران و امارات یه جاش ببینن برای افغانستان حجته، چون یک محدوده ایم اجمالا. خدمت شما عرض شود که بنابراین ما تابع ایران، گاهی میگن که ما به افق ایران، نه، بحث ایران و عراق، ایران و امارات نیست. تابع امارات هم باشیم حرف درستی نیست. تابع امارات یعنی چی؟ ما، شما دیدید اینا پارسال اعلام کردن ماه مبارک رمضان را، من اینجا اعلام کردم که نشده و محکم ایستادیم، توی نماز جمعه هم گفتیم به ماه رمضان به آخر نرسید، خدا آبروی ما رو خرید، عربستان اعلام کرد ما اشتباه کردیم. و من اون هنوز هست، هنوز هم روی اینترنت شما میتونید پیدا کنید اعلامیه رسمیشون رو، گفتن ما زهره رو با ماه اشتباه گرفتیم، زهره رو دیدن به جای ماه اشتباه گرفتن، اعلام کردن ماه رمضان. و خدمت شما اصلا توی ماه، توی عید فطر هم همین اشتباه رو کردن و خدمت شما ارسلت گفتن کفارش هم ما دادیم. کفاره چی رو دادیم؟ مگه میشه شما کفاره غذاش رو شما بگیرید، کفارش ما دادیم. علی حاله، پس در عید فطر ما تابع دیدن ماهیم، منتها این دیدن ماه پیش یک آقایی که ما مورد اعتماد ما هست باید ثابت بشه. از این جهت ما میگیم از مراجعتون بپرسید، هر کسی این مرجعی که داره اگر پیشش ثابت شد به همون رجوع کنه. مثلا من مرجع مقام معظم رهبری هم، خیلی خوب گوش میکنم، دفتر مقام معظم رهبری میگه آه پیش آقا ثابت شده که ماه دیده شده، من اعتماد میکنم. آه ماه دیده نشده، من اعتماد میکنم. من مرجع هم حضرت الله سیستانی هستن، ایشون فرمودن که خدمت شما هست که ماه دیده شده، میگم خیلی خوب. ماه دیده نشده، میگم خیلی خوب. من مرجع هم حضرت آیت الله مکارم هستن، یا مراجع بزرگوار دیگه، همه، من نمیخوام اسم خاصی رو ببرم. خیلی خوب، ای از باب اعتمادی است که به مراجعتون دارید، به الا عید فطر تابع دیدن ماهه. میخواستم بفهمم اصل کلمه اعتکاف چیه؟ اعتکاف از عکفه هست، عکفه یعنی ملازمت کردن، عکفه علی هذا الامر یا اعتکف علی هذا الامر، یعنی ملازمت بر این کار کرده، مدتی این کار رو رها نمیکنه. اعتکاف رو چرا میگن اعتکاف؟ چون شما ملازمت مسجد میکنید، کبوتر مسجد میشید، ملازم مسجدی، از مسجد نمیرید بیرون، لذا بهش میگن اعتکاف. خب این هم معنای اعتکاف. خب بفرمایید. بله، عرض کردم اگر انسان خودش، میگن با چشم خودش ماه رو دید، اگر ماه رو دیدید شب عید فطر حتما فرداش عیده، نوش جانتون بخوری، اگر هم بخواید بگیرید روزتون حرامه. نه، سوال اینه، برای دوستانم بفهمن این آخرین سوالم اتفاقا از سلام نماز گفتن که دیگه السلام علیکمشو بگیم تمام بشه. میگن در سلام نماز این که سرمون رو به طرف راست و چپ برگردونیم این واجبه یا نه؟ یا دست هامون رو؟ نه، اونی که سلام نماز واجب، یکی از این دوتا سلامه، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این یکی از این دوتا رو بگید، این سلام واجب همینه. اون سلام اول السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته مستحب. این دوتا هم یکیش واجبه، هر کدومش رو گفتید اون یکی دیگهش میشه مستحب. خب حالا سلام نماز رو دادم، مستحب باز واجب نیست. مستحب سه بار الله اکبر بگم، و مستحب دیگری هم هست که دست هام و وقت الله اکبر گفتن تا نزدیک گوش بالا ببرم، و مستحبم هست که برای امام جماعت که به طرف راست و چپش نگاه کنه. این مستحب واجب نیست. خداوند متعال از همه ما قبول کنه. چند تا دعا هم بکنیم. خدایا گناهان ما رو ببخش و بیامرز. خدایا توفیق توبه به همه ما مرحمت فرما. خدایا آنچه که گفتیم و شنیدیم حجت بر علیه ما قرار نده. خدایا توفیق عمل به آن رو به همه ما مرحمت فرما. خدایا اسلام و مسلمین رو لحظه به لحظه سربلند و عزتمند و با اقتدار و قدرتمند قرار بده. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مسلمین به ویژه رهبر معظم انقلاب مراجع بزرگوار تقلید رو تأیید بیشتر بفرما. خدایا همه ما حاجتمندیم در خانه تو و زیر سایه حضرت نام حضرت ابا عبداللهیم. خدایا به عظمت ابا عبدالله که میدونیم محبوب ذات مقدس توست، خدایا حوائج همه ما، حوائج مادی ما، معنوی ما، دنیوی ما، اخروی ما، حوائجی که برای فرزندانمون داریم، خدایا حوائجی که برای عاقبتمون داریم، حوائج آخرتی ما، حوائج همه دوستان امیر المؤمنین در این ماه مبارک رجب، از فضل و کرمت به لطف و عنایتت برآورده به خیر بفرما. برای استجابت دعاها بر محمد و آل محمد صلوات.